سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لمقدمه الفداء. با تشکر از قاری محترم و خیر مقدم به همه عزیزان و سروران گرامی، به ویژه ریاست محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی از استاد دکتر میر احمدی و اساتید معززی که قبول زحمت کردند در برپایی کرسی ترویجی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر پیروزمند، که بحث خودشون رو ارائه می‌فرمایند، و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شفیعی که در موضع بررسی و نقد بحث قرار گرفتند با موضوع چیستی و الزامات حوزه انقلابی. این نشست و این کرسی ترویجی در مجموعه همایش حوزه انقلابی قرار داره، همایش حوزه انقلابی که انشالله در ماهای آتی برگزار خواهد شد. 10 نشست علمی براش تدارک شده که دومین نشستش رو برگزار میکنیم و انشالله به ترتیب در هفته های آینده مرتب این نشست ها رو خدمت عزیزان داریم و بعضی از این نشست ها هماهنگی ها انجام شده و انشالله برگزار خواهد شد. همونطور که استحضار دارید، حوزه های علمیه از اوائل تاریخ اسلام شکل گرفتند. حوزه های علمیه به عنوان پایگاه هایی که علوم دینی رو ترویج می کردند، پایگاه هایی بودند که عالمان رو پرورش می دادند و نشر معارف دینی رو بر عهده داشتند، چه در زمان ائمه علیهم السلام تا آنگاه که غیبت اتفاق میفته و این نیاز به علم و عالم در بین شیعیان قوی تر میشه و ضروری تر میشه. لذا نیاز به حوزه های علمیه که بتونن عنوان پایگاهی عمل بکنن که بحث بررسی و تحقیق در علوم اسلامی و نشر معارف اهل بیت رو عهده بگیرند بیشتر و بیشتر شده است. و می دانیم که اون چه رو که داریم امروز نتیجه بیش از 1000 سال دستاورد حوزه های علمیه است. از حوزه علمیه در بغداد، در حله، در نجف، در قم و در اصفهان و شهرهای دیگری که در این مسیر قرار داشتند و هیچگاه این حرکت تعطیل نشده است. اگر عالمان مجاهدی رو به واسطه ورود سلجوقی ها در بغداد حوزه تقریبا رو به افول میگذاره، با سلطه اونها کوچ میکنند به نجف و حوزه نجف رو پایگذاری میکنند، این دستاورد اون چی رو که امروز باش مواجهیم و داریم نتیجه حوزه های علمیه است. و اگر انقلابی به وقوع میپیونده، انقلاباتی در تاریخ معاصر داریم میبینیم که باز نشأت گرفته از عالمان دینی است، از حوزه های علمی است که این عالمان رو پرورش دادند. و این پدیده تمدنی، پدیده عظیم تاریخی، وقوع انقلاب اسلامی، محصول حوزه‌های علمی است. اگر امروز میایم بس از حوزه انقلابی میکنیم، هیچ نگاه و نقدی نداریم، تعریض نداریم به این که ببریم زیر سوال دستاوردها رو. به دنبال این هست که رهبری معظم هم فرمودن که حوزه، من دو تعبیر رو از حضرت آقا بخونم، اگر حوزه علمیه قم نبود حرکت امام رحمت الله علیه شاید به موفقیت نمی رسید و این نشان دهنده نقش حوزه علمیه قم در شکل گیری و استمرار انقلاب اسلامی است. آن نیرویی که مردم را به خیابان‌ها آورد و آن راهپیمایی‌های عظیم و بزرگ و میلیونی را شکل داد، تأثیرگذاری طلاب بود که فکر و نیت امام را در دورترین نقاط کشور نیز منتقل کردند. با توجه به نقش ممتاز و بیبدیل حوزه علمیه قم در پیروزی انقلاب اسلامی، اکنون انگیزه ها و طرح‌هایی برای انقلاب زدایی از حوزه علمیه وجود دارد. و باز می‌فرمایند اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان اسلامی و انقلابی بماند، باید حوزه علمیه انقلابی بماند، زیرا اگر حوزه علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. خب، به دنبال این هستیم که هم جلوی اون حرکت انحرافی انقلاب زدائی جلوش گرفته بشه و هم این که سازوکار پیدا بکنه. این انقلابی بودن و ماندن حوزه نهادینه بشه و بتونه استمرار تاریخی پیدا بکنه. بدین لحاظ در محضر جناب آقای پیروزمند قرار داریم. ایشان بحث خودشون رو در خصوص چیستی و الزامات حوزه انقلابی در محضرشون خواهیم بود. خب طبیعتاً شاید در دو فصل بخوان بحث رو ارائه بکنند یا اگر اصول دیگری رو بهش افزودند که اولا روشن بشه که وقتی میگیم حوزه انقلابی به چه معناست، دنبال چه شاخصهایی باید باشیم که حوزه انقلابی بودنش رو بتونیم تثبیت بکنیم یا این که احراز بکنیم. دیگر این که حوزه انقلابی الزاماتش چیست؟ حالا این ابعاد پیدا میکنه که خواهیم شنید و انشاءالله یک بحث خوب و عالمانه‌ای رو خواهیم داشت و به مدت نیم ساعت در محضر آقای پیروزمند هستیم و بعد ناقد محترم جناب آقای دکتر شفیعی رو در محضرشون خواهیم بود، استفاده خواهیم کرد.
روشنه؟ أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم فضلای ارجمند و امیدوارم که مطالبی که عرض میشه مفید باشه برای اینکه دین خودمون رو به حوزه علمیه قدری ادا کرده باشیم. عرایض بنده در دو قسمت تقدیم خواهد شد با این مقدمه که حوزه انقلابی و ترسیم حوزه انقلابی بستگی داره به اینکه ما از انقلاب به انقلابیگری چه تلقی داشته باشیم قبل از اینکه سراغ حوزه علمی بیایم. لذا یه بخش از عرایضم ناظر به اینه که انقلاب چیست، انقلابی بودن یعنی چی، انقلابیگری یعنی چی، فارغ از حوزه علمیه. بخش دوم اون مطالب رو ناظر خواهیم کرد به حوزه علمیه و بررسی خواهیم کرد که حوزه چه مأموریتی دارد و حوزه انقلابی چیست و بعد الزاماتش رو هم در انتها تقدیم خواهیم کرد. اما انقلاب چیست؟ انقلاب صرفا یک پدیده سیاسی نبود. انقلاب یک جوششی از باطن عالم بود و یک نفحه الهی که به واسطه از امام رضوان الله علیه ظاهر شد در یک مقطع زمانی و تاریخی معین و حرکتی است جوشنده و مستمر به سمت ظهور. بنابراین یک حلقه حرکت رو به جلو به سمت ظهور محسوب میشه و یک ظرفیت سازی برای این حرکت مستمر. بر این اساس نه انقلاب یک پدیده سیاسی بود که رژیمی برود و رژیمی بیاید تا بگیم معطوف به یک مقطع زمانی بود و تمام شد، و نه انقلاب در حفظ و استمرار خودش به بن‌بست رسیده و با فرض پذیرش اینکه انقلاب باید استمرار پیدا کند معتقد بشیم به اینکه این حرکت نتوانسته ادامه پیدا کند و موانع مانع شده از اینکه بتونه حرکت رو به جلو خودش رو دنبال بکنه. بنابراین با این پیشفرض صحبت میکنیم که این پیشفرض هم اگه لازم باشه راجع بهش باید گفتگو کنیم، که علارغم تفکر اشتباه بعضی که تصور میکنن انقلاب تمام شده، یا به این باور که انقلاب یعنی یک پدیده سیاسی که در سال 57 انجام گرفت و تمام شد، یا به این باور که یک پروژه ناتمامی است و نتوانسته، اهدافی داشتیم، کاری می‌خواستیم بکنیم ولی باید بپذیریم که نتوانستیم. هیچ کدام از این دو نظر، نظر درستی به نظر نمیاد. و بر اساس اون باوری که در ابتدای عرضم تقدیم کردم، باید استمرار پیدا بکنه این حرکت تا تمدن سازی نوین اسلامی و تا ظهور. حالا ما قابلیتشو چقدر از خودمون نشون بدیم و این ظرف در این اتفاق در ظرف وجودی ما بیفته اون یه حرف دیگری است. چرا تعبیر حالا انقلاب تمام نمیشه، چرا تعبیر انقلاب میکنیم؟ مگه دائما باید انقلاب اتفاق بیفته؟ ببینی که دارم عرض میکنم بعد اینن در درون حوزه هم ما به اضافه پیدا خواهد کرد. به دلیل این نیست که وقتی سخن از انقلاب میکنیم، به دلیل این نیست که قراره تغییر جهت بدیم، ولی به دلیل این است که برای حرکت در اون جهت باید دانشها، ساختارها، ابزارها، روابط، آدمها متکامل بشن، تغییر کنن. و این تغییر انقدر جدیه، خصوصا با توجه به شرایط و نوپدیدی که اتفاق میفته، که صحیح ازش تعبیر به انقلاب بکنه. بنابراین انقلاب در این معنا به معنای علارغم باز تعریفی که بعضی میکنن و به همین دلیل میگن نگید هی انقلاب، انقلاب به معنای تو این معنا به معنای به هم ریختگی نیست، به هم ریختگی دائم، بی نظمی در بی نظمی، بی قاعدگی در بی قاعدگی، تا بگیم انقلاب یک پروژه ناتمام و مضری است. بلکه انقلاب در مسیر این جهت اگر اتفاق بیفته، یعنی ایجاد انسجام بیشتر اتفاقا، کارآمدی افزونتر و بهره‌وری بیشتر. این انقلاب. کلمه دوم، انقلابی کیست؟ انقلابی یک انسان، تا بعد میگیم طلبه انقلابی و حوزه انقلابی هم به همین منوال معنا میشه. باز علارغم نظر و القاء بعضی، انقلابی به معنای یک فرد متعصب، عرض شود که خشک مغز، تندرو، غیر منعطف، خشن نیست. انقلابی یعنی انسان عاقل، صبور، شجاع، ارزشمدار، ولایتمدار، بصیر، دوراندیش، متوکل، متوسل مسئولیت پذیر پایبند به اشداء علی الکفار و رحماء بینهم اهل سعی صدر تحمل اهل زیر بار هم رفتن و کار جمعی کردن که هر کدوم از اینا مستندات دینی هم داره. یکیشو فقط عرض بکنم، آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدق. اهل استقامتن آدمای انقلابی، تعبیر قرآنی، و قرآن میفرماد که اگر بر طریق درست شما استقامت بکنید از آب گوارا خواهید نوشید. طبیعتا انقلابی اگر اینه مقابلش هم معلوم میشه دیگه، کسی این صفاتو نداره یا ضدشو داره غیر انقلابی خواهد. این کلمه دوم تو بخش اول عرایض. کلمه سوم، شاخص انقلابیگری چیه؟ انقلاب رو فهمیدیم، انقلابی کیستم فهمیدیم، انقلابیگری کدام است؟ عرض میکنم که انقلابیگری مستلزم فهم است، یک، مستلزم تفاهم است، دو، مستلزم موضع‌گیری به هنگام است، سه، فهم، تفاهم، موضع‌گیری. فهم یعنی خود شرایط رو بفهمه، موقعیت رو بفهمه، داخل رو بفهمه، خارج رو بفهمه، آینده رو بفهمه، گذشته رو بفهمه، الزامات حرکت خودش رو بفهمه، مسئولیت خودش رو بفهمه، آدم ها رو بشناسه، ابزارا رو بشناسه، روش ها رو بشناسه. فهم. تفاهم سخت‌تر از فهمه، چون فهمی قدری جنبه فردی پیدا میکنه. تفاهم، حالا میخوایم بین سنینی چیزی رو با هم گفتگو کنیم، این تفاهم به دلیل اینکه پای دیگری در بین میاد و دیگرانی در بین میاد، دیگرانی که سلیقه دیگه‌ای دارن، نظر دیگه‌ای دارن، از موضع دیگری به موضوع نگاه میکنن، سخت‌تر میشه. ولی اون کسی که انقلابیگریه در مسیر جهت خودش اقامه دین هست، هم اهل فهمه، هم اهل تفاهمه و هم اهل اقدامه. فقط حرف نمیزنه، اقدام میکنه، پیش میره، مسئولیت میپذیره، مردباد میگه، زندباد میگه، کار میکنه. اون وقت این فهم و تفاهم و موضع گیری در چه اموری؟ هم در امور سیاسی، هم فرهنگی، هم اقتصادی، هم اجتماعی. فقط محدود به یه عرصه نیست. و باز یه کلمه دیگر اضافه کنید تو این موضع، فهم، تفاهم، موضع‌گیری در این امور با یک قید، تمایز گذاشتن بین قدرت تمایز بخشی بین جبهه انقلاب اسلامی و جبهه معارض انقلاب اسلامی. یعنی همه این مواردی که عرض کردم، فهم، تفاهم و موضع‌گیری در این امور، وقتی نسبت به جبهه خودی میشه یه معنا پیدا میکنه، یه گونه است. وقتی نسبت به جبهه غیر خودی میشه شکل دیگری پیدا میکنه. و خود فهم کردن این که دو جبهه هست و مرزش کجاست، یکی از الزامات قطعی و ضروری انقلابیگریه. کسی نتونه این مرزبندی رو بفهمه، نمیتونه بگه من انقلابیم. کسی که بگه توهم توطئه است، کسی که بگه شما وقتی میگید انقلابی و غیر انقلابی، جبهه انقلاب اسلامی، جبهه معارض انقلاب اسلامی، دارید دشمن تراشی میکنید، دارید دعوای بی خود درست میکنید، دارید توهم خودتون رو به جامعه القا میکنید و الاخر تعابیر مشابه این، این نمیتونه انقلابی باشه. حالا خود این تفکیک جبهه انقلاب و غیر انقلاب یک ریشه اعتقادی داره که من اونو وارد نمیشم. این بخش اول عرایزم که وارد حوزه هنوز نشد. انقلاب، انقلابی و انقلابیگری، این سه تا کلمه رو چند تا نکته راجع بهش عرض کردم. این لازم بود برای اینکه وقتی میگیم حوزه انقلابی یعنی چی؟ این مفهوم انقلابیشو از این مفاهیمی که گفتیم حالا باید وام بگیریم. باز در این قسمت دوم سه تا کلمه عرض میکنم. حوزه، حوزه چیه؟ حوزه انقلابی ویژگی‌هاش چیه و الزامات حوزه انقلابی چیه؟ حوزه و حوزه علمیه یعنی یک مرکز ستادی، مرکز حوزه علمیه قم، یه دفتری، یه معاونت‌هایی، یه ساختاری، این هم جزء حوزه است ولی این همه حوزه نیست. روشن؟ لذا بعضی برای این که محدود به این نشه میگن بهتره بگیم حوزه و روحانیت. اگر شاید منصرف بشه الان وقتی گفته میشه حوزه علمیه به مرکز مدیریت و حوزه علمیه، بگیم حوزه و روحانیت. اگرم نگیم حوزه و روحانیت، حوزه رو هم که بگیم بعد بدونیم منظورمون این وسیع تر از این. آیا حوزه یعنی طلاب و اساتید و مراجع معظمی که دارن تدریس و تدرس میکنند و ایام خاصی؟ اینم هست ولی فقط این نیست. پس چیه؟ حوزه نهاده. هر کسی که در سلک روحانیت هست جزو این نهاده. و وقتی میگیم نهاد معنیش اینه، اینم نکته ایست دارم عرض میکنم از نتایج برش مترتب میشه، که وقتی میگیم نهاد یعنی یه هویت جمعی برای حوزه قائل. از این میخوام چه استفاده کنم؟ میخوام بگم که حوزه علمیه وقتی میگیم حوزه انقلابی فقط معنیش طلاب انقلابی نیست، که این هم هست. چی اضافه داره؟ اضافهش اینه که این طلبه ها در یک ساختار ارتباطی و پیوندی یک اتفاقی رو رقم میزنن. اون اتفاقه باید اتفاق انقلابی باشه. یعنی یک مسئولیتی من و شما هر کدوم تک تکی داریم، یه مسئولیتی حوزه علمیه به اعتبار هویت جمعیش داره که برای اینکه این حوزه علمیه اعتبار هویت جمعیش این مسئولیت رو انجام بده باید تو درون خودش تقسیم کار کنه. ممکنه کار از عهده من بیاد، کار از عهده شما بیاد، کارویژه ما متفاوت بشه، ولی اون براینده باید اتفاق باشه. وقتی انقلابیگری رو وصف حوزه میکنیم یعنی وصف اون برایند. به همین خاطر در تعریف حوزه وقتی میگیم حوزه انقلابی رو این کلمه هویت جمعی به نظر میاد که باید توجه بیشتری بکنیم. این خود حوزه. مأموریت حوزه چیست؟ یک مأموریتی رو به صورت سنتی داشته، فهمیدن و فهماندن دین به مردم، تبلیغ و اشاعه. این درست هنوزم باید باشه. ولی انقلاب اسلامی یک فاز جدیدی از حضور دین رو پیش روی ما گذاشت که به تبع مسئولیت حوزه علمیه رو سنگین تر کرد، چون مقیاس دینداری ارتقا پیدا کرد. اون ارتقا چی بود؟ اقامه، اقامه دین، فهمیدن و فهماندن دین درسته، ولی اقامه دین یه قدم بالاتریه و البته سختریه. برافراشتن پرچم دین. به همین خاطر اسلام اجتماعی مهم شد. اسلامی که پیونده با سیاست، با حکومت، با جامعه سازی، با تمدن سازی برقرار میکنه مهم شد. چرا مهم شد؟ چون مقیاس حضور دین در این میدان و در این سطح امکان پذیر شد، وارد این میدان شدیم و قهرن باید به الزاماتش تن بدیم. و اتفاقا حالا در ادامه عرایزم بهتر روشن میشه، و اتفاقا به نظر میاد ریشه، اگر نگیم خیلی، بعضی از ابهامات یا اختلافات در این که اصلا حوزه انقلابی بگیم نگیم، به چه معنا بگیم، به همینجا برمیگرد. تا اون بخشی که حوزه مسئولیت سنتی خودشو داره، فهمیدن و فهماندن دین، اونم برای تربیت افراد و هدایت افراد، تا اینجاش کسی مشکلی نداره، مخالفی نداره، همه قبول دارن که حوزه مسئولیت رو داره و هر چی هم که حوزه کوتاهی بکنه یا کرده یا در آینده بکنه، هم قبول دارن که مسئولیت حوزه بوده نکرده. این قدم جدیدی که به واسطه انقلاب برداشته شده و باید برداشته بشه، و این فضا و مسئولیت جدیدی که به واسطه تغییر مقیاس دینداری به واسطه انقلاب اتفاق افتاده، این حالا محل بحث شده، محل تأمل شده، محل قیل و قال شده، محل اعتنا و بی‌اعتنایی شده که این مسئولیت دین هست یا نه، به تبع مسئولیت حوزه هست یا نه. تا اگر یک کسی تن به این کار و این میدان نداد، بهش بگیم انقلابی، غیر انقلابی، یا نگیم. دارم سر نخ بحث عرض میکنم. خب پس عرض کردم فهمیدن، فهماندن و اقامه. که این فهمیدن و فهماندن و اقامه یه امر مستمر و متناسب، یعنی جوری نیست که بگیم فهمیدیم تموم شد یا همینه. و اتفاقا یکی از برجستگی های حوزه علمیه، حتی حوزه سنتی ما، همین بوده که در مقیاسی هم که برای خودش مأموریت قائل بوده، جریان فهم و تفاهم رو هیچ وقت نبسته و اعلام کفایت نکرده، پویا بوده. خب حالا این مأموریت یعنی اقامه، بر اساس اون پیش‌فرضی که عرض کردم، علاوه بر آحاد ما به عنوان روحانی، متوجه نهاد روحانیت که عرض کردم، اون بحث و اون مبنا نتایجی برش مترتب میشه. نهاد روحانیت باید زیر بار این مسئولیت بره. در بخش دوم که معطوف به حوزه شد عرایزم این کلمه اول که حوزه. حالا کلمه دوم حوزه انقلابی. گفتیم انقلابیگری به توانمندی در فهم، تفاهم و موضع‌گیری در جهت اقامه دینه. حالا همینو بیاریدش تو حوزه. یعنی طلبه انقلابی و حوزه انقلابی اون حوزه ایست که در این سه میدان فهم، تفاهم و موضع‌گیری درست و به هنگام عمل میکنه. توسعه در فهم که خودش سرنخ یکی از الزامات مهم دانشی هست. توسعه در فهم به این معنا که اگر بپذیریم مسئولیت جدیدی متوجه حوزه امروز ماست، مهم اینه که بپذیریم و بفهمیم اینو. و یه بخشی از درجا زدن ما به خاطر اینه که اینو نفهمیدیم تا زیر بارش بریم. یا نفهمیدیم به معنی که توجه نکردیم، یا نفهمیدیم به معنی که توجه کردیم نپذیرفتیم، زیر چیزیش در رفتیم. اگه پذیرفتیم که حوزه علاوه بر فهم و فهمیدن و فهماندن دین مسئولیت اقامه رو هم داره و این اقامه در فهمیدن و فهماندن هم اثر داره، یعنی سطح فهم و تفاهم رو بالا میبره، مخاطبش رو وسعت میبخشه، اگه توجه کردیم اون وقت میگیم که توسعه طلبه انقلابی و حوزه انقلابی باید به استقبال توسعه در فهم از دین بره. یه الزامات دانشی در پی خواهد داشت، یعنی اون فهمی از قرآن، از روایات، اون پویشی در علوم عقلی، اون برداشت و تقریری از تاریخ به ویژه تاریخ اسلام کهش مهمه، که بتونه عقبه علمی و فرهنگی تمدن سازی نوین اسلامی رو تأمین کنه. کدام است؟ حوزه انقلابی. لذا گفتم انقلابیگری فقط به این نیست که شعار بدیم، مرگ بر این و زنده باد اون بگیم، یه جایی هم باید بگیم. انقلابیگری در حوزه وقتی در جای خودش می نشینه که در متن فعالیت علمی حوزه انقلابیگری معنا بشه، نه در یک رفتار زائد بر و فرع بر رفتار علمی حوزه. میگه آقا طلبه وظیفش درس خوندن، درس دادن و به مردم دین خدا رو یاد دادنه، حالا یه وقتی هم قرار شد موضع‌گیری سیاسی هم بکنه، حالا اون حاشیه است، فضله. نکردم طوری نیست. بنده دارم عرض میکنم نه تنها اون موضع‌گیری اجتماعی و سیاسی وظیفشه، نکنه خلاف شرع کرده، اون که وظیفه همه است. بنده طلبم مثل آقای مهندس، آقای دکتر و بقیه، نکنم همونجور که او کوتاهی کرده منم کوتاهی کرده، تا اینجاش که ما کار اضافه‌ای نکردیم، مثل بقیه مردمیم که رو اینم تردید میکنیم بعضیمون. اون چیزیش که به ما مربوطه اینه که تو متن کار ما به عنوان حوزوی انقلابیگری چه تأثیری و نفوذی داره و این وقتی معنا میشه و توجه میشه که ببینیم حوزه علمیه در تربیت نیروی انسانی قابل برای پذیرش مسئولیت هایی که متوجه روحانیت، در تولید محتوای متناسب برای تأمین عقبه علمی انقلاب فرهنگی در جامعه چه مسئولیتی داره؟ چقدر انجام داده؟ چجوری باید انجام بده؟ فهمه، هنوز فهمه. این ارتقاء در فهم و توسعه در فهم یک تغییر مقیاس دانشی در حوزه ایجاد میکنه به اندازه ای که صحیح ازش تعبیر به تحول علمی بکنی. که یکی از الزامات حوزه انقلابی است. دارم رفت و برگشت میکنم بین این بحث و قسمت سوم عرایزم که الزامات. تحول علمی. تحول علمی توجه داریم. منظورمون از تحول علمی یعنی تحول علمی در حوزه علمی تو مقایسه عرض بکنم با تحول علمی در حوزه علوم انسانی در دانشگاه تفاوت مهم داره. اونجا میگیم تحول، اینجا میگیم تحول. در اونجا وقتی میگیم تحول یعنی پشت پا زدن به گذشتهش. میگیم گذشتهش علل اصول ما بهش خوشبین نیستیم، حالا یه تیکه هایش هم به دردمون خورد استفاده میکنیم. مبتنی بر مبانی درستی نیست، مسائل درستی نیست، غایات درست الی آخر بحثی که اونجا مطرحه. ولی وقتی که صحبت از تحول دانشی در حوزه علمیه میکنیم ابدا به این معنا نیست. صحبت از تحول میکنیم ولی تحول در حوزه علمیه، تحول دانشی به معنای پشت پا زدن به دانش گذشته نیست، به معنای ایستادن روی دانش گذشته و برداشتن گام بعدی است. ایستادن که میگم یعنی حفظ، نه یعنی اینکه صرف اون دانش کفاف این رو میده که ما دانش بعدی رو تولید بکنیم. حالا این خودش یه تفسیری داره، اگه وقتم اقتضا کرد در قسمت الزامات بیشتر توضیح عرض میکنم. این فهم، توسعه در فهم، حوزه انقلابی رو دارم عرض میکنم. توسعه در تفاهم، توسعه در تفاهم با درون حوزه با بیرون حوزه. در درون حوزه بنا به یک تقسیم بندی ما سه تا جریان باید بپذیریم که وجود داره. سه تا جریان، هر سه هم حوزوی ان، هر سه هم فعال ان، هر سه هم مدعی ان. خود شناخت این یه مرحله است. این واقعیت که توش هستیم رو درست بشناسیم، ازش چشم پوشی نکنیم، فرار نکنیم، منصفانه هم بشناسیم، بزرگ نمایی کوچک نمایی نکنیم. اون سه جریان یه حوزه که شاید ازش بتونیم تعبیر بکنیم به حوزه سنتی داریم. حوزه سنتی ویژگی مهمش اینه که خودش میراثدار یک دانش عظیمی میدونه و وظیفه اصلی خودش انتقال این دانش به نسل‌های بعد و این رو پاسخگو میدونه الان هم. البته این که پاسخگو میدونه معنیش این نیست که عرض کردم اون پویایی که در صدها سال گذشته بوده هست، اونو که نفع نمیکنه با حفظ اون. لذا یه جورایی گذشته‌گراست. گذشته‌گرا نه به معنی اینکه میگه من نسبت به الان مسئولیت ندارم، به معنی اینکه ظرفیت گذشته رو پاسخگوی ظرفیت امروز سوال امروز میدونه. یه گروه آدمای مقدسی هم هست، یه ویژگی مثبتشونه. حجیت در فهم از دین رو میفهمن. اهل بی انضباطی در فهم از دین و انتساب دادن چیزی به دین نیستن عموما. حالا ساده میفهمن، سطحی میفهمن، کم میفهمن، زیاد میفهمن، اون چیکار نداریم، ولی منضبطن. گروه اول. گروه دوم، گروه دوم حوزه روشن فکره. حوزه روشن فکر حوزه نوگرایی است که خودش رو در معرض دانش ها مسائل جدید قرار داده، ولی همراه این جریان مدرنیته و پست مدرنیته رفته. نرفته و برگرده، رفته برنگشته. یعنی چی رفته برنگشته؟ یعنی اینکه دیگه نگاهش به محیط پیرامونش نسبت به اینکه مسئولیت خودش چیه، نسبت به اینکه چه دانش‌هایی باید توی حوزه وجود داشته باشه، متأثر از دانش و تفناوری و محیط و شرایطی است که تمدن غرب فراهم کرده برای جامعه ما. باز اینجا یه تفسیر مهمی رو باید بگم. این عرض بنده ابداً معنیش این نیست و نمیخوام ازش این نتیجه رو بگیرم و تقاضا میکنم از عرایز من نتیجه رو نگیرید که پس شما میخواید بگید ما نگاه به علم و تکنولوژی نداشته باشیم، نه بفهمیمش نه استفاده کنیم. هر کی رفت فهمید و هر کی رفت استفاده کرد یعنی روشن فکر غرب زده کذای کذا. نه، این من نمیخوام بگم. من میگم اتفاقا اون کسی که هوشمندانه استفاده میکنه اون کسی که رفته و برگشته، ولی اون کسی که اجاز تجدید قرائت در دین رو چه در حوزه علوم عقلی و به ویژه علوم نقلی به خودش میده و انضباط در فهم از دین رو بهش پایبند نمیمانه، این موضع لغزشه. نوگرایی که بد نیست، حالا میگم تو جریان سوم. این جریان دوم. جریان سوم، جریان من اسمش گذاشتم حوزه روشنفکر متعبد. روشنفکر هست، نوگرا هست، ولی متعبد. اینو برای چی گفتم؟ عرض کردم این گروه سوم که به باور ما گروه سوم حوزه انقلابی هستن، این گروه سوم باید اهل تفاهم باشن با گروه اول و دوم. به عنوان اینکه اینها انقلابی نیستن، اینا رو اونها رو تغییر کردن، طرد کردن رویه درستی نیست. باید باشون تفاهم کنی، باید قانع کنی. حوزه انقلابی حوزه ایست که به شدت قدرت اقناع داره، نه قدرت نفی و طرد. بعد حالی ادن قانع نمیشن، معنیشی نیست که همه قانع میشن. و ما به ازای این در بیرون هم داریم تفاهم با بیرون. یعنی وقتی که در بیرون هم ما سه تا جریان داریم دیگه، جریان انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی. تفاهم با هر کدوم از اینا الزامات خودشو داره و تفاوت خودشو داره. این هم تفاهم. و سوم موضع گیری را هم باز وقت من تذکر دادن تقریبا تمامه، خلاصه تر میکنم عرایزم رو، که حوزه انقلابی اهل موضع‌گیریه، موضع‌گیری به هنگام، به من مربوط نیست. روز خودشون هر کار میخوام بکنن. چرا ما وارد بشیم که پای ما و روحانیت و دین نوشته بشه؟ این نیست. و این هم باز هم در درون حوزه و هم در بیرون حوزه قابل تفکیکه. اون قسمت الزامات حوزه انقلابی هم یه بخشیشو گفتم، یه دو سه جمله دیگه اضافه کنم، عرایزمو جمع کنم، سرفصلاشو عرض کنم. الزامات حوزه انقلابی الزامات دانشی داشت بهش ولو در بسته اشاره کردم. الزام دانشی داره و تحول علمی رو ما تجربه کنیم و استقبالش بریم با قیوداتی که عرض کردم، چه در حوزه علوم عقلی، نقلی و غیر و ذالک. الان یه قلم بحث حوزه اسلامی سازی علوم انسانی چون جمع حوزوی است، باید بپذیریم که لنگ حوزه است. بخش مهمیش این الزامات دانشی. دوم الزامات ساختاری. ساختاری منظورم اینه که چه روابط مدیریتی در درون حوزه، چه ارتباط حوزه با بیرون خودش. اینم باز یه جمله اینجا عرض میکنم، وقتم تمامه، باید استفاده کنیم از حضور دوستان. و اون این که حوزه فعلی ما یک ارتباط هوشمندانه فعال پویا تعریف شده با محیط بیرون خودش نداره. شاهدش هم اینه که من طلبه 20 سال 30 سال درس میخونم، نمیدونم حالا باید برم کجا، کی من تحویل میگیره، من باید برم سراغ کی، کی میاد سراغ من. حوزه نیازا چیه؟ کسی بیا تعریف کنه برای حوزه متناسب با آدم تربیت بکنه. یعنی عرض شود که الزامات ساختاری در ارتباط با بیرون. یه الزامات اخلاقی داره، باید اخلاق تفاهم، اخلاق موضع‌گیری رو بفهمیم، رعایت کنیم. باید رصد و ارزیابی متناسب داشته باشیم، یعنی نسبت به رفتار خودمون در حوزه انقلابی چقدر پیشروی کردیم، چقدر نتونستیم هنوز جواب بدیم، به کجا گیر کار کجاست. هی دائم باید یه عقل منفصلی این فعل و انفعال درون حوزه و ارتباط درون حوزه با بیرون حوزه رو رصد کنه، بازخورد بده. ما الان نمیدونیم حوزه ظرفیت حوزه روحانیتمون کجاها داره چقدر. الان برید از مرکز از هر مرجعی بپرسید، بگید که شما این مجموعه روحانیت داره کجاها چه کار میکنه و چه ارزیابی ازش داره، کجا داری اطلاعات. و یکی دیگه از الزامات ارزم رو جمع کنم، گفتمانسازیه. باید بحث حوزه انقلابی گفتمان غالب حوزه علمیه بشه. اگر حوزه غیر انقلابی شرایطی فراهم شد که حوزه غیر انقلابی توانست معیار هویت حوزوی رو به گونه ای تعریف کنه که اگر کسی جرأت نکنه بگه من انقلابیم، بهش بگن آخوند حکومتی، و این بشه یک برچسب تحقیر آمیز، خب این یعنی تو انزواست و داره به انزوا میره. ولی اگه برعکس شد، و باید برعکس بشه، اون بخشی از حوزه علمیه که بی تفاوتی میکنه نسبت به مسائل ولی فقیه و مطالبات ولی فقیه و حاکمیت به معنای عام کلمه، اون نگاه تحقیر آمیز بهش بشه، میگن تو مسئولیت رو انجام نمیدی و هر چی هم میخوای راجع به خمس و زکات و بخش صلات و حج فروعات رو خیلی خوب دقیق بررسی کن، ولی نیاز امروز ما الان اونه، الان لنگ اونن مردم. عزم تمام، شاید یه چند دقیقه هم از وقتم تجاوز کردم، عذرخواهی میکنم و امیدوارم که اون چه عرض کردیم جزو اعمال صالح ما و شنیدن شما هم جزو اعمال صالح ثبت شود. متشکرم. صلوات بر علی.
خیلی متشکریم جناب پیروزمند، و باز خودشون رو در بحث تعریف، تعریف، مفاهیم و همچنین الزامات حوزه انقلابی در بخش‌های متفاوت از جمله دانشی، ساختاری، اخلاقی، گفتمانسازی و همچنین ارزیابی ظرفیت‌ها و نیازها فرمودن در خدمت جناب دکتر شفیع هستیم. ملاحظات و مباحثی رو دارن بفرمایید. یه وقتی هم ما نیاز داریم که دوستان حاضر شرکت بکنن ملاحظاتی رو که دارن.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله
الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. شروع کردم. الان با ساعت من 11:08 دقیقه است، یعنی 43 دقیقه ایشون مطالبشون رو فرمودند. من خیلی دوست دارم نو بحث ها هیچ که تیکه پیش بره، برای اینکه یه نکته از دفعه فرمودید خیلی ارزشمنده، با اون بحث تفاهم هست. طبیعتاً یه گفتگوی صورت بگیره، یک حالا یواش یواش میاد بالا صدام، اتفاقا من صدام انقدر زیاد هست که به من بگن یکم صدات بیاد پایین ضعیفه جدا منو متهم نکنه اینجا حضور سارشم. نه من اتفاق خودم معتقدم صدام خیلی بالاست، حقیقتا بعد از کلاس خسته میشم، یعنی توان صحبت کردن ندارم. حالا نمیدونم الان چطورش تو قرونش هم کردم، یعنی الان خیلی سختم بود اینجا بشینم. مطمئن باشید من انقلابی هم، این همه میدونم. عرضم به حضور که ببینید من خیلی دوست دارم فرصتی میشد یعنی گفتگو بشه، بنابراین من هرچی صحبت کنم، من نمیدونم منم 43 دقیقه فرصت خواهم داشت یا نخواهم داشت. بعدش هم خب طبیعتاً ایشون بایستی فرمایشون رو بفرمان.
تجدید بشه جلسه اگر.
خیلی خوب هستش که بله طبیعتاً گفتگوی بشه و همه بتونن به اندازه شرکت کنن در بحث ها. آیا دکتر پیروزمند که من توفیق آشناییشون رو با یک در واقع گفتگو بود یا مقاله بود راجع به همین بحثا که فرموده بودی، این رو برای من فرستاده بودن، اولین بار با این در واقع نوشته آشنا شدم و گفته بودن که من دعوت کرده بودم برای نقد، من گفتم بایستی اول بخونم ببینم که به هر حال تصمیم بگیرم و خوندم. دو چیز رو متوجه شدم، یکی ادب و اخلاق اسلامی ایشون برای من خیلی جاذبه داشت و همچنین بحث‌های منظمی رو مطرح کردن. خب این هم بسیار ارزشمند هستش و نکات خیلی خوبی ایشون فرمودن. اون چی که من میخوام تقدیم کنم در واقع به لحاظ چارچوب تفاوتی با فرمایشات ایشون نداره، ولی در محتوا به نظر ما تفاوت‌های جدی با آقای دکتر داریم در این بحث. ببینید من هم معتقدم که ما برای اینکه بفهمیم که حوزه انقلابی یعنی چی چند تا مفهوم باید شفاف بشه. یکی بحث حکومت هست، برای اینکه انقلاب و انقلاب اسلامی و انقلابی بودن و انقلابیگری همه اینها راجع به حکومت هست، بنابراین ما یک تعریف شفافی باید از حکومت داشته باشیم که اساساً حکومت چیست. بحث بعدی پدیده انقلاب هست که انقلاب امروزه در ادبیات سیاسی به کار گرفته میشه، به چه معناست و در ادبیات دینی ما این در واقع پدیده چگونه فهم شده. و بعدش هم بایستی ما متوجه بشیم که انقلاب اسلامی چه چیزی هست و چگونه پیدا شده و برسیم به حوزه که حوزه چه نهادی هست که خب طبیعتاً نهاد دینی هست و چه نسبتی بین نهاد دینی و یک نهاد سیاسی به نام حکومت برقرار میشه و در چه وضعیتی این نسبت یک نسبت قابل دفاعی خواهد بود و در چه نسبتی چنین در واقع ارتباطی قابل دفاع نخواهد بود. بنابراین مجموعه بحثای ما اینهاست. من اجازه بدید که از بحث حکومت شروع کنم. ببینید من معتقدم که ما اگر این مفاهیم سیاسی رو نتونیم درست ترجمه کنیم، درست معنا کنیم، با موضوعاتی سرکار خواهیم داشت که فقیه ما در موردش درست حکم صادر نخواهد کرد. اگر من یک مسلمان ارزم به حضور اسلامگرای سیاسی باشم که بخوام در عرصه سیاست دخالت کنم، دخالت من دخالت شایسته ای نخواهد بود. اگر بخوام ارزم به حضور یک حقوقدانی باشم حکمی رو صادر کنم، دوباره مشکل خواهد بود. بنابراین فهم موضوع بسیار مهم هست و همه فقهای ما هم در حوزه مباحث فقهی این رو گفتن، تا موضوع به درستی منقح نشه حکمی که صادر میشه به طور اتوماتیک ابتر خواهد بود، یعنی مربوط به موضوع نخواهد بود. مربوط به یک عرضم به حضور چیزی خواهد بود که من در ذهنم خودم ساختم، این موضوع مصداق خارجی نداره، یا اینکه مصداق خارجی ممکنه داشته باشه ولی مصداقی نیستش که تطابق کنه با این حکمی که من دارم صادر میکنم، ممکنه حکمم روی مصداق دیگری رفته باشه. بنابراین بسیار مهمه که ما حکومت رو بشناسیم که چگونه پدیده ای هست. ببینید، حکومت یک پدیده ما قبل دینی است، یعنی این گونه نبوده که این پدیده در دایره دین ساخته و پرداخته بشه. اساساً و ذاتاً حکومت یک پدیده ما قبل دینی است. در همه جوامع حکومت وجود داشته و چون حکومت یک پدیده ما قبل دینی هست، همه انسان‌ها این رو تجربه کردن و تجربهشون رو در ارتباط با این پدیده تبدیل به دانش کردن. یعنی پیرامون حکومت تجربه شده در تاریخ بشر مجموعه از دانش‌ها شکل گرفته. بنابراین من اگر بخوام حکومت رو بشناسم، بایستی اون کسی که دانشی رو پیرامون این پدیده ساخته و پرداخته ازش بپرسم که آقا این چگونه پدیده‌ای هست؟ و اینکه او هستش که سالها نشسته و در مورد این تأمل کرده. و من شدیداً اگر بخوام نگاه دینی به این پدیده داشته باشم، به شدت نیاز دارم به کسانی که حکومت رو به شکل تخصصی و در درون یک دانش مشخصی که اون دانش ماحصل تجربه بشر هست، باعثی از او بپرسم که حکومت چیست. من بر اساس تخصصی که در حوزه علوم سیاسی دارم، ببینید، بسیاری از عالمان سیاسی وقتی حکومت رو تعریف میکنن میگن حکومت یک پدیده چند چهره هست. حکومت یک پدیده یک چهره نیست. اقلن 4 تا چهره رو برای حکومت شمردن. میگن آقا حکومت چیزی هست که به جامعه خدمات عمومی میده، امنیت ایجاد میکنه، رفاه ایجاد میکنه، آسایش میاره، آرامش میاره، منازعات رو در جامعه حل و فصل میکنه، امکان زندگی مؤمنانه رو، اگر از منظر دینی باز این پدیده دنیاوی رو نگاه کنیم، امکان زندگی مؤمنانه رو فراهم میکنه اگر بخواهی شما مؤمنانه زندگی کنید. بنابراین یک چهره حکومت اون ارائه خدمات عمومی هست. همین حکومت در این حالی که خدمات عمومی ارائه میکنه، به تجربه هزاران ساله بشر در شرق و غرب عالم پدیده است حکومت که کارش استفاده از زور هست در یک مواقع خاص، استفاده از تهدید هست در یک مواقع خاص. شما نمیتونید حکومتی رو بشناسید، معرفی کنید که درش زور و تهدید و اجبار وجود نداشته باشه. اتفاقا در همه حکومت ها کسانی که مخالف حکومت هستن با این چهره حکومت بسیار بسیار آشنا هستند. چهره سوم هر حکومت چهره خصوصی اون هست. ببینید، شما به مجرد اینکه به قدرت میرسی، یعنی به ثروت میرسی، به شوکت میرسی، به عظمت میرسی، بسیاری از احوای نفسیه خودت رو در این نهاد میتونی برآورده کنی. شکی وجود نداره که همه حکومت ها در غرب عالم و شرق عالم یک چهره خصوصی داره و منظورم از چهره خصوصی این هست که این چهره حکومت بازتاب دهنده منافع عمومی نیست، بازتاب دهنده یک منافع گروه های خاصی هست که اون گروه های خاص ممکنه در متن و بطن جامعه وجود داشته باشن یا ممکنه که خودشون برن در سکل قدرت قرار بگیرن. این چهره خصوصی حکومت هست و در همه حکومت ها هم وجود داره. اما در این حال همه حکومت ها یک چهره عمومی هم داره و چهره عمومی به اعتبار اون مصالح و خیراتی است که از این نهاد برمیخیزد. و اگر این خیرات وجود نداشت، بشر به سمت حکومت به هیچ وجه حرکت نمیکرد. بنابراین ببینید، حکومت هم شر در نگاه ارزم به حضور تخصصی و هم خیر هستش، پدیده دو چهره‌ای هست، هم ازش خیرات برمیخیزه و هم ازش شرور برمیخیزه. بنابراین به طور خلاصه من اگه بخوام بگم حکومت چه چیزی هست از منظر علوم سیاسی، اونچه که متوجه شدم این هستش که یک پدیده است که در زندگی بشر تجربه شده و چهره‌های گوناگونی داره و از منظر اخلاقی اگه بخوام این رو توصیف کنیم، هم چهره مثبت داره و هم چهره منفی داره. حکومت چنین چیزی هست. اونگاه بیایم به تعریف انقلاب، ببینیم انقلاب چه نسبتی با پدیده حکومت پیدا میکنه. ببینید انقلاب در اطار در چارچوب نظام زندگی قدیم یک معنای منفی داشته، چون تصور عمومی هم در دانش دینی و هم در دانش فلسفی و هم در دانش‌های طبیعی تصور عمومی بر این بوده که جامعه مانند طبیعت قواعد از پیش سرشته شده ای داره، بنابراین ما بایستی تلاش کنیم این قواعد را حفظ کنیم و اگر در جامعه انحرافی به وجود آمده این انحراف رو برگردانیم. بر این اساس انقلاب عموماً منفی تلقی می شده، ولذا مترادف می شده با شورش، مترادف می شده با بلوا، مترادف می شده با فتنه، یعنی به گونه یک معنای منفی در ضمن این پدیده القا می شده. شما کتاب ارسطو رو اگر نگاه کنید، سیاست ارسطو رو کتاب پنجمش رو بخونید، انواع انقلاب ها رو توضیح داده که عموماً پدیده ای هست که منفی تلقی شده و تبدیل حکومت‌های خوب و بد رو به هم دیگر انقلاب در نظر گرفتن. نکته اساسی این استش که با انقلاب این که ما تکاملی پیدا کرده باشیم، جهان زندگی ما بهبود کرده باشد که در گذشته چنین جهان وجود نداشته باشد، در ضمن انقلاب چنین چیزی رو نمی‌فهمیدن. اما به تدریج بشر در فرایند تکامل تاریخی خودش به یک مرحله رسید که این حکومت هایی که عملا بر انسان حکومت کردن، اینها بسیار ظالمانه بر انسان ها حکومت کردن، آزادی انسان رو از بین بردن، اختیار انسان رو از بین بردن. اون چهره خصوصی حکومت که عرض کردم عملا در تجربه بشری همیشه بر چهره عمومیش غلبه پیدا کرده. هرچند حکومت ها تلاش میکنن با چهره ایدئولوژیک خودشون، البته خب حقانیت خودشون رو همیشه اثبات کنن، ولی در عمل چون این پدیده همیشه همراه با فساد بوده، این چهره فسادش همیشه بر چهره خیراتش غلبه میکرده. بالاخره در قرن 18 کسانی پیدا میشن و چنین زندگی رو هم در نظر، کسانی در عصر روشنگری دور هم جمع میشن، میگن دایره المعارف میخوایم بنویسیم و در اون دایره المعارف بحثایی رو مطرح میکنن که همه نقد کلیسا هست از یک طرف، همه نقد فئودالیسم و حکومت‌های کلیسا فئودالیستی هست از طرف دیگر، و بعدش هم نیروهای پیدا شده بودند که به هر حال اینها یک تجربه جدید اقتصادی رو بروز داده بودند و راضی نبودند به اون شیوه اقتصادی که زیر سلطه کلیسا و ارزم به حضور که سلاطین فئودال وجود داشت، بنابراین بر این اعتراض کردند و انقلاب کردند. از فردای انقلاب هم اقتصاد اینها متفاوت شد، هم جایگاه اینها در جامعه متفاوت شد. قبلا اگر جامعه طبقه بندی شده بود، کسانی طبقه اول حساب می شدند به نام پادشاهان و اشراف و کسانی به نام کلیسا طبقه دوم حساب می شدن و توده مردم هم طبقه سوم حساب می شدن، در فردای انقلاب همه اینها به هم ریخت و انسان‌ها احساس کردن حالا مساوی هستند. پارلمانی تشکیل شد که این پارلمان دیگه نماینده طبقه اشراف فقط نبود، نماینده فقط طبقه کلیسا نبود، و طبقه سوم که توده مردم بودن اندازه اون دو طبقه برتر جامعه حقوق پیدا کردن و اینها قانون نوشتن برای کشورشون و این رو مبنای زندگی قرار دادن. در این لحظه از تاریخ بشر متوجه شد که می تواند اونگونه که در گذشته زندگی میکرده وضعیت خودش رو در ضمن یک عمل انقلابی بهبود ببخشه، از زیر سیطره بسیاری از سلطه های سیاسی و مذهبی در تاریخ مغرب زمین عرض بکنم بیرون بیاد. بنابراین انقلاب یک معنای مثبتی در این نقطه تاریخی پیدا میکنه و بشر متوجه میشه که چه تجربه زیبایی رو میشه در ضمن انقلاب انجام داد. اون قدرت‌های سلطه‌گری که در جامعه، در نهاد اجتماعی لانه کردن در طول تاریخ و استقلال بشر رو، آزادی بشر رو، انسانیت انسان رو با هر نامی، چه به نام دین و چه به نام ضرورت سیاست بر جامعه یا هر نام دیگری، متوجه شدند که میشه در انقلاب انسان وضعیت اجتماعی خودش رو بهبود ببخشه. ببینید از این نقطه هست که انقلاب یک معنای بسیار مثبتی پیدا میکنه که اقلا دو تا فلسفه در مغرب زمین پیرامون پدیده انقلاب شکل میگیره. یکی فلسفه انقلاب، فلسفه ماتریالیستی مارکس درباره انقلاب هست، یکی هم فلسفه ایدئالیستی هگل هستش که هر دو جالب است که پیرامون همین پدیده انقلاب فرانسه در شکل میگیره. یعنی به قدری این پدیده انقلابی جامعه رو عوض کرده که موجب بازتاب‌های ذهنی عمیقی میشه و دو تا فلسفه در توجیه انقلاب و در تأیید انقلاب با دو تا ذهنیتی که در اون جامعه وجود داره شکل میگیره. بنابراین ببینید انقلاب در پایان قرن 18 هم هست که در تاریخ بشر به تدریج از اون معنای فتنه و بلوا و شورش جدا میشه، یک معنای مثبتی پیدا میکنه و بر اساس همین معنا در قرن 19 بسیاری از کشورهای اروپایی سلطنت رو رها میکنن، با کلیسا در میفتن یا میرن دنبال تجربه انگلستان، پادشاهی مشروطه رو برقرار میکنن یا میرن دنبال تجربه فرانسه. به گونه ای که در آغاز این سالهای قرن 20 در کشور ما هم به تأثیر از همه تحولاتی که در کشورهای اروپایی وجود داشته و ایران هم در اون مقطع تاریخی در پیوند با این کشورها قرار گرفته بودن، میرن به سمت یک انقلاب مشروطه ای که بدون تردید کسانی که ادبیات انقلاب مشروطه رو بخونن تردیدی نخواهند کرد که انقلابیون ایران متأثر از اون تجربه فرانسه بودن. به هر حال یک انقلاب مشروطه ای در اینجا اتفاق میفته و بعد این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به انقلاب اسلامی ایران. بنابراین من میخوام اینجا اینطوری تلخیص کنم بحثام رو راجع به انقلاب، برم سر بحث انقلاب اسلامی. ببینید انقلاب پدیده ای هست که بشر با اون تجربه که اتفاق افتاده معتقده که اگر چنین به اصطلاح اتفاقی بیفته حتما وضعیتش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بهبود خواهد کرد، پیدا خواهد کرد. برمیگردیم به انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی چه پدیده‌ای هستش؟ ببینید به نظر من انقلاب اسلامی تکامل یافته انقلاب مشروطه هست. همونطوری که انقلاب مشروطه به عنوان یک موضوع مستحدثه، موضوع مستحدثه ای که از دین نیومده، یعنی اجزای این موضوع رو دین خودش نساخته و نپرداخته، مانند بسیاری از موضوعات عرفیه‌ای که پیدا میشه و دین در موردش تأمل میکنه. ببینید این موضوع ساخته و پرداخته دین نیست، ساخته و پرداخته تجربه بشر هست و یک مسئله مستحدثه ای رو برای ما به وجود میاره، ما باید در موردش تأمل کنیم. اتفاقا علمای دوره مشروطه از مراجع گرفته، آیات گرفته، روحانیت گرفته، پیرامون این مسئله مستحدثه تأمل کردن. همونطوری که میدونید رساله های بسیار زیادی پیرامونه مشروطه نوشته شده و اینها جمع شده که یکی از مهمترین اونها البته هممون میدونیم تنبیه الامه و تنزیه المله هستش. مرحوم ناینی یک صورت مسئله براش پیدا شده. آقا ما دو جور حکومت داریم، یکی حکومت سلطنت مطلقه هست، یکی هم حکومت سلطنت مشروطه هست، کدام یکی از اینها با اسلام سازگارتر هست؟ از منظر دینی کدام یکی از این دو مدل از حکومت رو میشه توجیه کرد؟ و او به این نتیجه میرسی که حکومت مشروطه مصالحش از منظر دینی از حکومت مطلقه بیشتر هست و اون رو توجیه میکنه و ازش دفاع میکنه. حالا کاری نداریم، بعدا مسائل پیش میاد، ولی این تجربه در تاریخ ما وجود داره و ما میرسیم به انقلاب اسلامی که مقدمات انقلاب اسلامی هم مجموعه ای از مشکلاتی است که ما در حکومت اونها را تشخیص داده بودیم، که حکومت ما به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مذهبی، از همه ابعاد شما حساب کنید حکومت ما دچار نقصان شده بود و ما ناراضی بودیم، در این حال که انقلاب مشروطه را انجام داده بودیم ولی نتیجه ای که باید می گرفتیم از انقلاب مشروطه نتونستیم بگیریم، با یک استبداد دیگری مواجه شدیم. دوستان توجه کنید، به نظر من یک ارتباط وثیقی هست بین وجود استبداد در حکومت و رفتن به سمت عمل انقلابی. اگر استبداد شدید در حکومت‌ها وجود نداشته باشه، مطمئن باشید که هیچ انقلابی اتفاق نمی‌افته. برای اینکه انقلاب دردسرساز هست، برای اینکه انقلاب همه خشونت هست، برای اینکه انقلاب همه هزینه هست، همه ریخت باش هست، همه اعمالی هست که شما فقط با یک مفهومی به نام هرج و مرج میتونی اونها رو توضیح بدی. هیچ انقلابی در شرق و غرب عالم تا این لحظه که با هم داریم صحبت میکنیم بدون ریخت و پاش اتفاق نیفتاده. اینا همه مفاسد هست. از منظر دینی هم شما میتونید، نظم در جامعه واجبه و بسیاری از علما اساسا انقلاب رو حرام میدونستن از همین منظر، میگفتن یعنی خروج از همه نظم ها بنابراین قابل قبول نیست. بنابراین اینکه من وضعیت خودم رو بهبود ببخشم به لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و دینی، همه البته همه اینها هم خب در ارتباط وثیقی با هم دیگر هستن، من بایستی متوجه بشم که به چه عملی بایستی دست بزنم. اگر از طریق اصلاح چنین کارهای امکان داشته باشه، خب من دست به اصلاح میزنم، به هیچ وجه دست به انقلاب نمیزنم که هزینه بسیار بالایی داره. ولی متاسفانه در تاریخ ما با توجه به ریشه دار بودن استبداد، ما هیچگاه نتونستیم بدون انقلاب، بدون عمل انقلابی، از این پدیده خبیثه که هم مهلک دنیاست و هم مهلک دینه، یعنی اصلا ببینید تردیدی وجود نداره که اگر این ماده خبیثه به تعبیر ناینی وجود داشته باشه، یک استبداد دینی شکل میگیره که خطرناکتر از ممکنه استبداد سیاسی باشه. بنابراین ببینید این عمل انقلابی عمل بسیار بزرگی هست، برای اینکه شما رو به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی میخواد بهبود بده، وضعیت شما رو میخواد بهبود ببخشه. و من برای اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران رو بتونم مورد شناسایی قرار بدم، بایستی برگردیم به شعارهای کلیدی. ببینید همه انقلابهای بزرگی که در جهان تجربه شده، من برای اینکه اونها رو بشناسم بایستی برم به شعارهای کلیدی اونها توجه کنم، ببینم که با چه شعارهای این انقلابها خودشون رو نشون دادن. در انقلاب اسلامی ما سه تا شعار اساسی به علاوه یک، که اون به علاوه یک روی هر ستا می اومد جلوه پیدا کرد. استقلال.
ببخشید آقای دکتر شفیع، اگر من تقاضا بکنم که مقدمات رو سریع‌تر بگذارید به موضوع
ببینید مقدمه من از موضوعی که شما زیر مقدمه در نظر گرفتی به نظر من لازم تره تا ما اینها رو نگم هیچی نگفتم و اونجا میخوام برسم. الان ببینید من از 10 دقیقه شروع کردم، 20 دقیقه هست، یعنی شما اگه به من 20 دقیقه اجازه بدید صحبت کنم که 40 دقیقه بشه، 3 دقیقه هم کمتر صحبت کنم، حتما همه مطالب رو خواهم گفت. بنابراین ببینید بحث میرسیم به شعارهای بنیادی جمهوری اسلامی تا فهمی از ماهیت انقلاب اسلامی داشته باشیم. ما در انقلاب اسلامی خودمون بنیادی ترین شعارمون این شعار بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. سه تا عنصر این شعارها عنصر سیاسی هست: استقلال از سلطه استعمار، آزادی از سلطه استبداد داخلی. رسیدن به یک جمهوری به جای حکومت فردی سلطنتی. اما همه اینها بایستی هماهنگ با جهان اسلام، هماهنگ با دنیای اسلام، هماهنگ با آموزه‌های اسلامی و هماهنگ با تجربه اسلامی که در صدر اسلام وجود داشته و هماهنگ با هویت دینی ما بایستی اتفاق بیفته. و ما این مفروضه را قبلا داشتیم که دین با آزادی سازگارتر است تا با استبداد، دین با استقلال سازگارتر است تا با استعمار. حکومت رو مردمی برپا کردن و مردمی اداره کردن سازگارتر است با اون حکومتی که یک فرد بنا باشه در اونجا حکومت کنه. اینها با اسلام سازگارتر است. بنابراین انقلاب اسلامی را اگه من بخوام بشناسم، باعث هیچگاه فراموش نکنم که شعارهای بنیادی انقلاب اسلامی چه چیزی بوده. پس این هم تعریفی از انقلاب اسلامی. اما برگردیم به حوزه انقلابی و حوزه را به مثابه یک نهاد دین تعریف کنیم که حوزه به مثابه یک نهاد دینی چه نقشی میتونه در
عرصه سیاستی که در متن و بطنش حکومت قرار گرفته چه نقش دینی اونجا میتونه ایفا کنه؟ این سوال، سوال اساسی این در واقع جلسه هستش. من راجع به این میخوام متمرکز بشم، در این دقایق صحبت کنم. ببینید، همونطوری که عرض کردم، حکومت که در متن و بطن عرصه سیاست و حوزه سیاست قرار گرفته، پدیده دو چهره هست. هم چهره خصوصی داره و هم چهره عمومی داره. چهره خصوصی حکومت همون جایی هستش که همه دارن باهاش رقابت میکنن و میخوان چنگ بندازن. شبانه روز تبلیغ میکنن در انتخابات، میخوان به اونجا برسن. جناح بندی پیرامونش شکل میگیره. نه به این معنا که وقتی جناح بندی شکل گرفت، حزب شکل گرفت، فقط چهره خصوصی حکومت مد نظر باشه. نه، اگه اینطوری باشه که کسی بهش رأی نمیده. اون مدعی هست که من خدمات عمومی میخوام انجام بدم. ولی اینکه رقابتی شکل میگیره، تبلیغاتی شکل میگیره، هزینه های فراوانی داده میشه، اتهامات زیادی پیرامون انتخابات علیه همدیگر، گروه ها، افراد، همه اینها ناشی از این هستش که همین الانم هم که در جمهوری اسلامی داریم نفس میکشیم، چنین چهره ای از حکومت وجود داره. ولی این دعواها و این جنگ ها که اصلا بیشش معنی نداشت که او متوجه این شده که اگر قدرت رو به دست بگیره، این چهره خصوصیش برای او شوکت، عظمت، احترام، دارا بودن، مالکیت بیشتر، به شکل مشروع یا به شکل نامشروع، این همه اینها ممکن هستش. بنابراین این چهره خصوصی باعث شده که رقابتی شکل بگیره. اما ببینید، سیاست بازتاب دهنده منافع عموم جامعه هم هست، بازتاب دهنده اراده عمومی جامعه هم هست. بر این اساس ببینید، نهاد دین یک تعریفی بایستی ازش بشه، بعد برگردیم ببینیم که در این سیاست دو چهره نهاد دین چه کاری رو میتونه انجام بده. ببینید، نهاد دین نهادی هست که تعریفهای بسیار متنوعی میشه ازش ارائه داد، از منظر یک فیلسوف دین، از منظر یک فقیه دین، از منظر یک متکلم دین و از منظر یک جامعه شناس دینی و همه کسانی که با یک عینک مشخصی میخوان دین رو بشناسن، هر کسی یک تعریفی میتونه ارائه بده. ولی من با توجه به نقش دین در سیاست میخوام دین رو تعریف کنم. ببینید، دین آنچنان نهادی هست که کالاهایی رو تولید میکنه که این کالاها در سطح اجتماعی معطوف به منافع خصوصی نیست. کالاهایی هست معطوف به منافع عمومی. ولذا دین پدیده است که هر کالایی که بشر خودش تولید کنه و اون کالا معطوف به منافع عموم باشه، اون رو هم تایید میکنه. ولذا همتون مستحضرید که ما در فقه میگیم که احکام ما یا مولوی است یا ارشادی. ارشادی رو چی میگیم؟ ارشاد الی حکم شرعی، ارشاد الی حکم عقلی و ارشاد الی حکم عقلایی. مثال هاش هم در قرآن زیاد. بنابراین نهاد دین نهادی هست که در سطح سیاسی اجتماعی، دارم عرض میکنم، مجموعه ای از ارزش ها رو تولید میکنه که این ارزش ها ارزش های تعمیم پذیره، ارزش های خصوصی یک گروه خاص نیست. انسان به ما هو انسان اگر در دایره توحید قرار بگیره، اون مجموعه ارزش ها به نفع او تمام خواهد شد. اگر نهاد دین چنین نهادی هست، به نظر من بایستی نهاد دین با اون چهره عمومی قدرت در ارتباط باشه، با چهره ارزم به حضور که تعمیم پذیر قدرت بایستی در ارتباط باشه. با چهره تعمیم پذیر قدرت چگونه میتوان در ارتباط بود؟ بحث اساسی من اینجاست. ما همش تصور میکنیم که نظام سیاسی مساوی با حکومته. ببینید، این یک خطای بسیار بزرگی است که تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم متاسفانه اتفاق افتاده. نظام سیاسی مساوی میشه با حکومت، نظام سیاسی مساوی میشه با دولت. نه، اینطوری نیست. نظام سیاسی توش دولت هست، توش حکومت هست، ولی توش ملت هم هست، توش همه نهادهای سیاسی حکومتی و همه نهادهای سیاسی غیر حکومتی از جمله نهادهای مدنی، همه اینها در نظام سیاسی می گنجه. من باید در فضای سیاسی نقش درستی ایفا کنم. اگر من میخوام در فضای سیاسی نقش درستی ایفا کنم، لازم نیستش که حتما در حکومت قرار بگیرم نقش ایفا کنم. اتفاقا شما به مجرد اینکه داری در حکومت قرار میگیری، اون چهره خصوصی شما باید توجه داشته باشی. اگرم ما از منظر دین میخوایم در حکومت قرار بگیریم، بایستی تلاش کنیم تو اون نهادهایی از حکومت قرار بگیریم که نمایندگی کننده بیشتر اون چهره عمومی هست تا چهره خصوصی. مثلا در حوزه قضا باشیم، مثلا در حوزه نمایندگی مجلس باشیم، ولی اونجایی که همش رقابت خیلی جلوه کرده، اونجا باید توجه داشته باشیم که در معرض بیشترین خطاها از منظر دینی هم قرار گرفتیم. و من معتقدم از جهت چهره خصوصی حوزه باید در شأن داوری بنشینه، مانند یک بازی فوتبال که یک صحنه ای هست، بازیگرانی اونجا دارن بازی میکنن و همشون میخوان برنده بشن. من بازیگر نیستم ولی در حوزه بازی فوتبال حضور دارم، داور هستم و اونجا دارم نظارت میکنم و مواظبت میکنم که اون قواعدی که توی اون قواعد تعمیم پذیر این بازی بایستی جریان پیدا کنه. من معتقدم حوزه در حوزه سیاست بایستی به عنوان داور در عرصه سیاست دائما نقد کنه حکومت رو، اجازه نده که تداوم حکومت زیر سوال بره، چون چهره خصوصی حکومت دائما از درون حکومت رو در معرض خطر قرار میده. ولذا نقد از درون مهمترین وظیفه هست که حوزه علمیه در قبال حکومت باید انجام بده، تا حکومت همچنان بتونه زیر سیطره اون منافع تعمیم وزیر که تبدیل شده به مجموعه ای از قواعد و قوانین که باید رعایت بشه و اجازه نده که اون چهره خصوصی غلبه پیدا کنه بر چهره عمومی، تا تحت سیطره اون قواعد عمومی نهاد حکومت و همه نیروهای سیاسی که در نهاد حکومت قرار گرفتن بتونن در واقع این حکومت رو به شکل سالم و صحیح. بر این اساس بسیار معتقدم که ما مانند تجربه اسلام، تجربه صحیح صدر اسلام، قبل از آنی که خودمون رو اصلاح نکردیم، به فکر اصلاح دیگران و بدانیم و بفهمیم و به این نتیجه برسیم که اگر نظام سیاسی خودم عیار قابل دفاع عقلانی دینیش به اندازه کافی وجود نداشته باشه، اونچه که به دیگران صادر خواهم کرد، اونچه که به اسم تمدن سازی انجام خواهم داد، ممکنه اسمش اسلام باشه ولی محتواش اسلام نخواهد بود. اسلامی بودن یک حکومت به این آسانی نیست. این تصور باطل که ما خیال کنیم که ما با آخرین شکل اسلامی بودن حکومت الان هماهنگیم، به نظر من این فاجعه است. اولین کاری که ما میکنیم بایستی اساره انقلاب اسلامی که اون شعارها بود، همه معطوف به چهره عمومی حکومت بود، بایستی اینها رو دائما پاسبانی کنیم و مهمترین پاسبان حوزه علمیه هست، خارج از حوزه علمیه نیست. برای اینکه این انقلاب رو مهمترین نیروهایی که در این انقلاب حضور داشتند و مردم رو در این عرصه حاضر کردند و مردم بسیج سیاسی رو با جان دل پذیرفتند، رهبری مذهبی حوزه علمیه بود. و اگر بناست این انقلاب و این حکومت به شکل جمهوری اسلامی واقعی تداوم پیدا کنه، ما باید نقش ایفا کنیم. ولی فراموش نکنیم که نقش ما باید فعالانه باشه، تحت انفعال این که حکومت از من الان چه چیزی میخواد نباشه. این خیلی خطرناکه. من باید به شکل فعال با حکومتم در ارتباط باشم. هر اون چی که حکومت به من دیکته کرد، اون رو به عنوان مصلحت اسلام برای خودم نپذیرم و دائما مانند چشم سراسر بینی باشم، هر جا خطایی وجود داشته باشه در حکومت، اونها رو با شجاعت و اجازه ندم که وضعیتی به وجود بیاد که مؤمنان و دینداران و دلسوزان و آزادی خواهان و انسانهای حر جرأت بیان کردن اشکال رو در یک فضای آزاد نداشته باشن. اگر فضای سیاسی شما به گونه ای شد که اونهایی که منتقد هستند ولی دلسوز این انقلاب هستند جرأت بیان انتقادشون رو نداشتن، مطمئن باشید که بایستی در اون نقشی که باید ایفا میکردیم شک کنیم و برگردیم ببینیم که اون نقشمون رو چگونه دوباره احیا کنیم. خیلی ممنون و متشکر. تا اینجا من بحثم رو تمام میکنم.
خیلی ممنونیم از جناب دکتر شفیعی. بحث خوب و منظم قاعدمندی رو مبتنی بر مبانی که دارن بهش معتقدن بیان فرمودن. فکر میکنم که جای بس تازه باز شده. یعنی پیشنهادی که دکتر پیروز من میدن برای اینکه اگر بشه جلسه ادامه پیدا کنه دیگه تصمیم با دبیرخانه همایش انقلابی است اگر که تمایل بود بعد یک جلسه دیگری رو، لکن الان بس لبه پیدا کرد. یعنی واقعا موازی رو قابل بحث جدی است. این که واقعا از موزه دین در نهادهایی از حکومت بتونیم قرار بگیریم که جنبه عمومی داره، اون جنبه خصوصیشی معنا تلقی اینه که یعنی واگذار میشه، یعنی دیگران هستند در موزه رقابتی و ما فقط در اون جنبه هایی که جنبه عمومی داره بتونیم حضور داشته باشیم. حضور من هم فرمودن که در عرصه سیاست در موزه داوری اینا فکر میکنم با دیدگاه آقای پیروزمند یعنی تقابل یا به عبارتی تفاوت داره، اینا جای بحث داره، انشالله باید بحث کنیم. و حالا با این نگاه آیا این که میفرمند نقش حوزه باید فعال باشه نه منفعل، چطور میتونیم این رو سر و سامان بدیم؟ یعنی واقعا میشه هم نقش فعال داشته باشیم، همین که یعنی در اون چارچوب و الگوی قرار بگیریم که ممکنه که ما رو ببره به سمت یک انفعال ها و حادثه سازی هایی که حالا جناب دکتر میرحمدی اگر صلاح بدونید ما فعلا یک نظر دوستان رو هم خیلی مختصر داشته باشیم که جلسه من بهره‌مند بشه. اگر مصلحت بود یه جلسه مواسه بیشتری رو اگر
میکنم استفاده. من یه جمله میگم آره نه یه دقیقه من حرف عرض میکنم. من فکر کنم از صحبت دوستان استفاده کنیم. استفاده کردیم. خیلی ممنون از فرمایشات آقای دکتر نعمتی. بیشتر دلم میخواد از حضور محترمم آقای شفیعی عذرخواهی میکنم استفاده کنیم. اون تا به نظرم میاد علی رغم فرمایش اولشون که فرمودن من در چارچوب موافقم در محتوا مخالفم، اون لبه تماس فرمایشاتشون و عرایض خودم من متوجه نشدم، ولی یا خوب متوجه نشدم، ولی یه جمله احساسم بود عرض میکنم. حالا ببینید اگر تصحیح باید بشه بعدا خواهند فرمود. اون این که به نظرم میاد متأثر از شاید رشته تخصصیشون، نگاهشون به حکومت یک نگاه سیاسی است و به تبع حوزه حساب وقتی میگیم حوزه انقلابی رو هم وقتی میخوان معنا بکنن به تبع این دارن نقش حوزه در سیاست رو معنا میکنن. این به نظرم تقلیل بحث. حالا خود در خود این بحث فرمایشاتی گفتن چقدر قابل تصدیق هست یا نه، حتما یه بخشش قابل تصدیقه، یه مطلبه، ولی این که اصلا مسئله ما فقط اینه یا نه، این به نظرم قابل گفتگو.
یک سوالی دوستان فرستادن که تطبیق اگر حاضری شفاهی بیان کنید. از کدام یکی از دوستان بود این سوال؟ از آقای پیروزمند تشریف بردن آیا این انقلابی بودن در معنی سوم بخشید
یعنی اقامه دین ساختار میخواهد، چه ساختاری پیشنهاد میکنید؟ آیا این ساختار ربط آیا این ساختار در حوزه علمیه مرکز مدیریت وزالمیه و این شکل وزیری طلاب با هدف کارمندی و مزایا، این شکل مدیریت بسته، این شکل برنامه ریزی آموزش و غیر آموزش و فوق برنامه، این شکل برنامه تربیتی، اینا همون ساختار اجرا نهادسازی حوزه انقلابی است؟ آیا این شیوه مدیریت بیشتر و مدیریت اسلامی شیعه انقلابی نزدیک است یا مدیریت دینی غیر شیعیه یا نزدیکتر و شبیه‌تر مدیریت سکولار یا به مدیریت سکولار. این یه سوالی است که حالا دوستان گفتند و فقط خواندم دیگه، الان دیگه در مقام پاسخیش. بله
ببخشید، اگه من
نوبت از همینجا میخوام شروع بکنیم.
بله ببخشید،
یک دقیقه بخواید
ببخشید، من میخواستم همین مطلب رو
تنبیه سوالی بسیم شما. شما در این رو سوال کننده کی
اخلاق فرمودید و گفتید که نباید برچسب و اینها به افراد زد. شما خودتون در صحبتاتون بعضی از گروه ها و نقادتون رو متهم به یک تفکر خاص کردیم و یک حالت برچسبانن اینجا داریم، اینو چطوری میخواییم توضیح کنید؟ بس
شما سوال میشمند که خواستم اسلام شفایی بگیم.
بله بله کوتاه عرض میکنم، تعبیر دیگر این مطلب اینه که شما از الزامات فرمودید، آیا فقط الزامات تئوریکه یا الزامات اجرایی رو هم میشه به اینها اضافه کرد؟ دیگه خیلی کوتاه‌تر از این دیگه نمیشه.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اساتید محترم، بحث خوبی مطرح شد. من فقط البته بحثی که میخوام مطرح کنم دامنش خیلی درازه، ولی یکی در مورد خود مفهوم به اصطلاح هویت حوزه ایست که مطرح شد، که به هر حال این هنوزم در ابهامه با توجه به این که وقتی صحبت از این میکنیم که حوزه یا ساختار است یا عرض کنم، اینو میرسیم به این که بگیم اصطلاح نهاد حوزه رو به کار ببریم، ولی هنوزم معلوم نیست ما منظورمون نهاد حوزه است یا قشر حوزه، یعنی در واقع ما نگاه صنفی داریم یا نگاه نهادی داریم. این دعوا هنوز باقی مونده و در حال حاضر هم با توجه به این که بعد از انقلاب هم حوزه به صورت یک ساختار قدرتمندی در اومده، به شکل یک مثلا نهاد تشکیلاتی شده، ولی اینقدر هم متکثر شده و حاشیه و پیرامون حوزه گسترده شده که به نظر میرسه باز هم اون ساختار رهبری شکسته شده. ولی اگر بگین نهاد است، با یه تعریف روشنی بدیم که تمام این مجموعه رو در بر بگیره، مثلا مثل نهاد خانواده یک تعریف مشخص داره، هنوز بخشی از این ساختار بیرونی با مجموعه تفکرات مثلا یک دست تو حوزه وجود نداره، اینقدر شعبه شعبه شده که تقریبا میشه گفت که اصنافش رفتن به سمت که ما فقط بگیم قشر حوزه رو میتونیم دور هم جمع کنیم یا سنف حوزه رو، اما نهاد بودنش که مستلزم برخی از عناصره وجود نداره. در مورد انقلابی بودنم، حالا باز خود انقلابی بودن اقدام و رفتار و کنشی است که از سوی پایین به بالا، یعنی از سوی مردم اتفاق میفته، یعنی در واقع متوقف بر انتظارات مردمه. وقتی متوقف بر انتظارات مردمه، حتی اگه ما این حالا تعریف رایج رو که انقلاب یه زمانی تمام میشه که و درست هم هست که انقلاب یه زمانی تمام میشه و نباید اینو این کار کرد، اما اون چیزی که بعداً به عنوان مفهوم انقلاب باقی میماند در واقع ارزش‌ها و اون گفتمانی است که انقلاب تولید کرده. شما همین مفهوم رو در مورد انقلاب فرانسه میتونید ببینید که انقلاب فرانسه عناصرش تا امروز هم وجود داره، شاید از انقلاب فرانسه تموم شده رفته، ولی اگر هم مثلا از این عناصر یاد میکنن، حتی شاه هم از انقلاب سفید که یاد میکرد، شما اگه نگاه بکنید در واقع در دوره سلطنت مشروطه داره این رو میگه، یعنی هنوز هم ناظر بر یه انقلابی است که قبلا اتفاق افتاده، در حالی که در زمانی نیست که داره از صحبت از انقلاب میکنه. الان هم ما صحبت از گفتمان داریم میکنیم، اصلا بحث انقلاب به معنای جریان یا فرایند نیست. بنابراین اگر اینجور باشه، این گفتمان در پایین تولید شده، یعنی انتظاراتی که مردم ایجاد کردن. بنابراین که صحبت از حوزه انقلابی مسئله حکومت بشه، این مغایرت داره با مفهوم انقلابی بودن. باید این در واقع انتظار مردم باشه، یعنی وقتی میگیم حوزه انقلابی، یعنی حوزه به عنوان یک نهاد پایین دستی نه بالا دستی، که ناظر به یک تحول است که ناظر بر برخی از شعارها و ارزش‌هایی است که در انقلاب تولید شده، ناظر بر اون میخواد تحول ایجاد بکنه. مثلا فرض بفرمایید حالا به برخی از عناصر اشاره شد، استقلال، آزادی، کرامت، عدالت، همین مفاهیمی است که توی گفتمان انقلابی تولید شده. ناظر بر این هستش که این تحول برای رسیدن به این، بنابراین به نظرم میاد اگر ما مفهوم انقلابی بودن رو ببریم به سمت درخواستی که از بالا به پایین، یعنی نهادهای بالا دستی میکنن، این مغایرت داره با مفهوم انقلاب از این جهت. البته توضیح زیاده که متاسفانه الان میتونم ببخشید.
هم که خیلی از دوستا بگم سوال داشتن مطرح نکردن، واقعا این تعریف مفهوم انقلابی بودن خیلی جای کار داره. حوزه شما سنتی رو دارید، یه جور باید تعریف کنید که این توقعتون از کار ویژه‌های حوزه سنتی چیه. یه سری دستگاه الان هستن که نهادهای حوزوی هستن که به نظام متصل هستن و کار ویژه‌هاشون در واقع در راستای نظام تشت. میگم خیلی جای کار داره که همون که اشاره کردن که ما دقیقا مفهوم انقلابی گری رو، انقلابی بودن رو و اون توقعاتی که از نظام حوزوی با توجه سابقه هزار سالش داریم رو، این رو این مقداری بیشتر از این فکر کنم فضا میخواد که روش بس بشه.
خب اگر دوستان فرمایشی ندارن، من یک دقیقه اگر جناب آقای شفیع شما فرمایشی دارید دیگه از که تلقی برچسب نباشه و این دیدگاه ها هر دیدگاه مبانی داره و حقانیتش رو، کارآمدیش رو باید که اثبات بشه و هیچ ما موضعی نداریم، اساتید هم ندارن که حالا بخواد برچسب یا این که ابطال بکنن. بالاخره هر دیدگاهی خودش رو اثبات میکنه. اینجایی فهمیدن
که نباید برچسب بخوش میگن یک تعداد دستن و برمیگشتن. اینجایی دیگه هم برگشتن فهمیدن که یک عده هستن که
اون اونایی که رفتن و
برمیگشتن
به اوناست دیگه، به
جمع ما که دیگه نه نسبت به همونا میگن دارید بچه‌ست.
این بچه‌ست میگه خوشی خوشی خوشی
من
بچه‌ست. جناب استاد همین
خب خیلی متشکرم. من ببینید، من معتقدم که هر مفهومی یک باری داره، ما نمیتونیم هر مفهومی رو هر چقدر معنا بهش، یعنی هر واژه‌ای اون مقداری که معنا برمی‌داره اون چارچوب داره. من که نمیتونم از اون معنایی که وارد یک لفظ شده از خودم این رو نمیتونم پرورش بدم، یعنی حقش رو ندارم، چون اون ارتباط مخدوش میشه. ببینید من که دارم انقلاب رو اینطوری تعریف میکنم، بعد پیوند میزنم انقلابی بودن حوزه رو به حکومت و سیاست، من نمیخوام بگم که وظیفه حوزه فقط همینه. نه، فرمایش شما فرمود خیلی ارزشمند بود برای من حقیقتاً به عنوان کسی که بالاخره در حوزه هستم. اما ببینید حوزه انقلابی رو ما بایستی در ارتباط با انقلاب و در ارتباط با حکومت، در ارتباط با جمهوری اسلامی، ماهیت ببینید انقلاب، عرض کردم انقلاب پدیده است که از توش یه حکومتی ساقط میشه، از توش یه حکومت بیرون میاد و تمام شعارهایی هم که پیرامون انقلاب هست راجع به یک حکومتی است و سیاست در جامعه. اما اینکه من فراتر از حکومت و فراتر از سیاست به عنوان متولی نهاد دین در جامعه وظایف زیادی دارم، خب درسته. ببینید من وظایف زیادی دارم، من وظیفه دارم در سطح جهان آموزه‌های دینی رو منتشر کنم، در جامعه بیرون از سیاست در جامعه مدنی وظایف دینی دارم باید منتشر کنم. اما ببینید همه چیز رو بستن به سیاست من نمیتونم بپذیرم، برای اینکه سیاست معنای چارچوب داره. ببینید هر چیز رو نمیشه سیاست گفت، هر چیز رو هم حکومت نمیشه گفت. در ارتباط با واژه انقلاب که پیوند وثیقی با حکومت و سیاست داره، من این رو دارم باز تعریف میکنم، میگم آقا حوزه انقلابی واسه مدافع اون شعارهای بنیادی نباشه که بناس همیشه بمونه دیگه. انقلاب اون لحظاتش که همش هزینه است، ولی یه چیزی بایستی توش بمونه، ما اونا رو بایستی همیشه حفظ کنیم به این معنا انقلابی باشه دیگه. خیلی خیلی خیلی
بفهمید، حالا دیگه وقت نیست دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه دارم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر پیروزمند تشریف آوردید، خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای دکتر شفیعی زحمت کشیدید و تشریف آوردید در بحث. هدف این بحث در همایش حوزه انقلابی یه بخشی دیده شده از نشست‌های علمی که بعضی از مباحثی که نیاز هست هم گفتگوی دربارش صورت بگیره و تبادل نظری اتفاق بیفته و هم از طرفی هم لازم است که مباحث علمی هم وارد بدنه حوزه بشه و گفتمانسازی و فرهنگسازی در این حوزه شکل بگیره از طریق این نشست‌ها دنبال بشه و الا این نشست‌ها ظرفیت اون اندازه بحث مستوفا رو در این زمینه قطعا نداره. ما در مقالات، مجموعه مقالاتمون و مجموعه مصاحبه ها در کل این همایش قرار هست در 3 سطح تولیداتی داشته باشه که یکی از این سطح‌ها سطح نشست هاست. 10 نشست تعریف شده که خوشبختانه 2 نشست برگزار شد. من تشکر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن در برگزاری این نشست و امیدواریم فرصت بشه که از دیدگاه‌های دیگر هم در جلسات دیگر بهره ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.